23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوب رادیو فردا در هر کجای این کره خاکی که هستید، در ایران یا خارج از اون. به مجله شب رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 4 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده دارم در این مجله 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم مهتاد میردامادی قرار بدیم تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها به نوبه خودش قرار بده.
خانم ها آقایان، درود بر شما. سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران حامی مالی و مشوق بعضی از تظاهرات اعتراضی در آمریکا بوده است. جان کربی روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات بنیامین نتانیاهو در برابر کنگره آمریکا که ایران را مسئول تظاهرات اعتراضی به اسرائیل دانسته بود گفت مدیر اطلاعات ملی آمریکا پیش از این از نقش ایران در حمایت مالی و تشویق معترضان خبر داده بود. جان کربی افسود برخی از اعتراض ها با کمک مالی و پشتیبانی ایران صورت می گیره. اعتقاد نداریم که همه اعتراض هایی که هر روزه در حال انجامه کاملا از سوی ایران حمایت می شه. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی خود در برابر کنگره ایالات متحده با اشاره به گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا ایران را مسئول تحریک اعتراضات به جنگ غزه در ایالات متحده معرفی کرده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آنگونه که کاخ سفید گفته است رسیدن به توافقی در مورد آتش‌بس در جنگ 9 ماهه غزه در اولویت مذاکرات رهبران دو کشور بوده است. ایالات متحده در طول جنگ جاری اصلی ترین حامی تسلیحاتی اسرائیل بوده، اما در مقاطعی که حملات اسرائیل به غزه تشدید شده و بحران انسانی در این باریکه افزایش یافته، روابط واشنگتن و تل آویو با افت و خیزهایی روبرو شده است. دیدار با کامالا هریس، معاون جو بایدن و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، دیگر ملاقات مهم روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو خواهد بود. منابع حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست کم 8 تن از فعالان مدنی و محیط زیست پس از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی، فعال محیط زیست اهل کامیاران، از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، به نقل از یک شاهد عینی، نیروهای امنیتی که به سلاح کمری کلت و کلاشینکوف مسلح بودند، حین بازداشت اقدام به ضرب و شتم فعالین بازداشت شده کرده و تلفن‌های همراه آنها را نیز ضبط کردند. منابع خبری مختلف شمار دستگیر شدگان را تا بیش از 10 نفر اعلام کردند، اما هویت آنها برای رادیو فردا احراز نشده است. اسماعیل کریمی روز چهارشنبه بر اثر جراحات ناشی از سوختگی به هنگام خاموش کردن آتش در جنگل‌های زاگرس جانش را از دست داد. برابر گزارش‌های محلی، مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی در روستای زادگاهش نجف آباد کامیاران و با حضور بیش از 6000 نفر برگزار شد. دبیرکل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست به گسترده‌تر شدن افزایش شدید دما و گرم‌تر شدن هوا در دنیا توجهی ویژه داشته باشند. آنتونیو گوترش روز پنجشنبه در سخنرانی خود گفت تغییرات آب و هوایی باعث شده تا امواج گرما و افزایش دما پرتکرارتر، شدیدتر و ماندگارتر از قبل باشد. دبیر کل سازمان ملل افزود The message is clear. The heat is on. پیام ما روشن است. دمای هوا بالا رفته است. گرمای شدید اثرات غیرعادی بر مردمان و کره خاکی ما گذاشته است. جهان باید برای مقابله با افزایش دما کاری بکند. آقای گوترش با اشاره به گزارشی که سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده گفت 70% نیروی کار جهان، یعنی 2.4 میلیارد نفر، در حال حاضر در معرض مخاطرات گرمای شدید هستند.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد.
یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق و آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و سوریه همیشه نقش تعیین کننده در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات رو بررسی بکنند.
سازمان هواشناسی 5 سال از هیچ اعتباری برای کمک به مدیریت بحران دریافت نکرده، اما در عوض بودجه مدیریت بحران به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافته.
دیوان محاسبات همین الان باید بره، یعنی تصور اینه که باید بره سوال بکنه برای چی هزینه انتخابات ریاست جمهوری از بودجه مدیریت بحران. اینم اینکه حالا در عمل تکالیف قانونی چرا پیگیری نمیشه، این نشون دهنده فشل بودنه. فقط هم در این نیست، در بقیه حوزه ها هم ما شاهد یه چنین وضعیتی هستیم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. در مورد اهمیت این دیدار با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا گفتگویی داشتیم.
ببینید، سفر آقای اسد به روسیه مثل سفرهای پیشین ایشون غیر منتظره و اعلام نشده بوده و در برنامه ولادیمیر پوتین این دیدار ذکر نشده بوده. اطلاعات خیلی کمی ازش اومده بیرون، صرفا همون بیانیه هست که روسیه صادر کرده و در مورد یک سری از جزئیات این دیدار بهش اشاره کرده. اما میشه به شکل کلی اهمیت این دیدار رو در چند نکته خلاصه کرد. نکته اول این که بحث نزدیکی و صلح بین دمشق و آنکارا الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده. میدونیم که آقای اردوغان نزدیک به 2 سال هست که چراغ سبزی به بشار اسد نشون داده و تمایل خودش رو نشون داده به اینکه میخواد رابطه رو با دولت سوریه برقرار بکنه، با توجه به اینکه از سال 2012 میدونیم که این رابطه به حدود 12 سال هست که قطعه. در این حال در دیدار آقای پوتین و اسد، آقای پوتین به این نکته اشاره کرده که شرایط منطقه بسیار بحرانی هست و خیلی ابراز تمایل کرده که از اسد نظرش رو راجع به منطقه و تحولات منطقه بدونه. میدونیم که یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق با آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و خب سوریه همیشه نقش تعیین کننده در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات رو بررسی بکنند و با توجه به سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن دی سی این رو بررسی کردن که اگر جنگ به سمت لبنان گسترش پیدا بکنه تکلیف چی هست و این دو کشور چه نقشی در منطقه میتونن بازی بکنن.
آقای مهتدی، آیا این دیدار راهی برای تسریع بهبود روابط ترکیه و سوریه هم باید به حساب بیاد؟
قطعا همینطور هست. آقای پوتین نقش میانجی رو این وسط داره ایفا میکنه و یک دیپلماتی که آگاه بوده به مفاد این ملاقات به روزنامه شرق الاوسط گفته که هر دو طرف مایل هستن که این دیدار بین آقای اسد و اردوغان تا پایان سال جاری میلادی انجام بشه، به یک دلیل مهم، اون که هر دو طرف روسیه و سوریه فکر میکنن که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور جدیدی که در کاخ سفید مستقر خواهد شد، احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه وجود داره و میخوان که اون خلأ رو پر بکنن با صلح بین ترکیه و سوریه، از بروز یک جنگ داخلی دیگه در این کشور جلوگیری بکنن.
آقای مهتدی، بشار اسد در هفته‌های گذشته در مورد احتمال دیدارش با اردوغان گفته که از این دیدار استقبال می‌کنیم، اما اونچه که مهمه نتایج دیداره نه خود دیدار. تا چه حد تصور می‌کنید که نتایج دیدار مطلوب هر دو طرف باشه؟
ببینید، نتایج این دیدار برای هر دو طرف روسی و سوری بسیار حائز اهمیت هست و آقای پوتین مستقیم به این اشاره کرده که مایل هست نظر همتای سوری خودشو در این زمینه بدونه. از نقش ایران هم در این میان نباید غافل بشیم، چرا که در هر دو تنشی که در منطقه وجود داره و رهبران سوریه و روسیه اونو مورد بررسی قرار دادن، ایران نفوذ بسیار بالایی داره. هم در جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله در لبنان نقش ایران بسیار تعیین کننده است و هم در روند صلح بین دمشق و آنکارا. ایران تاکنون ملاحظه نسبت به صلح بین اردوغان و اسد از خودش نشون نداده و نکته ای رو به شکل علنی نگفته و همواره گفته که خواهان صلح این دو کشور هست، اما باید در نهایت این نکته مهمی که آقای اردوغان روش دست گذاشته و اون هم جلوگیری از فعالیت نیروهای کرد در سوریه هست به این بپردازیم، و هم این که از اون طرف هم آقای اسد هر گونه دیدار با طرف ترکیه رو فارغ از میانجیگری هایی که داره اتفاق میفته منوط کرده به عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از خاک سوریه، که اون هم آقای اردوغان گفته فعلا امکان پذیر نیست. در نتیجه تمام این تحولاتی که داره در مسکو بررسی میشه به یک حالتی در شرایط بحرانی قرار داره و نقش ایران در این بین بسیار حائز اهمیت هست و نباید فراموش بکنیم که این سه کشور با هم در تحولات منطقه نقش ایفا میکنن و باید منتظر باشیم ببینیم موضع تهران در قبال صلح احتمالی بین اردوغان و اسد چی هست.
آقای مهتدی، با این توضیحاتی که شما دادید جمهوری اسلامی احتمالاً چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟
ببینید، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در قبال احتمال گسترش جنگ به خاک لبنان موضع سنتی خودش رو داره که ما نفوذی در لبنان نداریم و حزب الله مستقل تصمیم میگیره، اما همونطور که گفتم در قبال صلح بین اردوغان و اسد موضع جمهوری اسلامی همواره مثبت بوده و با توجه به اینکه نفوذ بسیار زیادی هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی در سوریه داره، این موضع حمایتگرانه ایران از این صلح بیشتر حائز اهمیت میشه.
در مورد اهمیت دیدار بشار اسد با ولادیمیر پوتین در مسکو از علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم. و اما یک مقام ارشد سازمان هواشناسی ایران از اختصاص نیافتن اعتبار به این سازمان و محدودیت دسترسی به داده‌های ضروری و فوری برای اجرای اهداف قانون مدیریت بحران کشور انتقاد کرده است و گفته است 5 سال است هیچ اعتباری برای کمک به مدیریت بحران دریافت نکردیم، اما اخباری حاکی از اختصاص بودجه مدیریت بحران به انتخابات ریاست جمهوری به طور مجزا منتشر شده است. با علی رنجیپور روزنامه‌نگار و دبیر سایت فکت‌نامه گفتگو کرده ایم.
در قانون مدیریت بحران که رئیس سازمان هواشناسی هم اشاره کرده، اونجا یه تکالیفی روشن شده، مثلا سازمان برنامه بودجه مکلف شده که یه فصل جدا برای مدیریت بحران توی بودجه پیشبینی بکنه، که این اتفاق تا الان نیفتاده. ما حداقل چیزی که داریم از بودجه میبینیم منابع مالی مدیریت بحران کاملا نامشخصه و با استناد به قوانین دیگه ای تعمیم میشه. مثلا در قانون فرزند مدیریت تنظیم مقررات مالی دولت، اونجا یه بندی هست ماده 28 مثلا گفتن که اونجا اگه برای مدیریت بحران یه تنخواهی در اختیار دولت قرار میگیره، که اون تنخواه هم ما در مواردی دیدیم که استفاده نابجا میشه. به عنوان مثال هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 که همین اخیراً برگزار شد، اینها رفتن از محل همون ماده 28 برداشتن که توش به صراحت اونجا نوشته شده که این پولیه که باید برای مدیریت بحران مثلا سیل، زلزله، به طور مشخص خشکسالی و موارد مثل این هزینه بشه. هیچ جای اون قانون مثلا نداره که هزینه برگزاری انتخابات چه جوری مثلا ممکنه جزء حوادث غیر مترقبه یا بحران تلقی بشه، ولی خب ما میبینیم که دولت جمهوری اسلامی این رو به عنوان یه منبع مالی میبینه که میتونه ازش بره استفاده کنه. فکر می‌کنم چون هم در قانون بودجه به طور مشخص برای مدیریت بحران چیزی پیش‌بینی نشده، هم از اون ور منابعی که طبق قوانین دیگه برای این کار در نظر گرفتن هم ما می‌بینیم که انضباط مالی در موردش وجود نداره، خب به هر حال طبیعیه که یه چنین وضعی پیش میاد که در اوج بحران‌هایی که ما داریم الان، بالاخره رئیس سازمان هواشناسی که یکی از سازمان‌هایی هستش که طبق قانون وظیفه‌شه که در زمینه مدیریت بحران، چه خشکسالی، چه بحث سیل، چه تمام اینها، باید بالاخره سازمان هواشناسی بتونه پیشبینی‌های دقیق داشته باشه، بتونه تحقیقات و پژوهش‌هایی رو انجام بده، ولی خب ما می‌بینیم که در یه چنین موقعیت‌هایی میان و گلایه می‌کنن. طبیعی هم هست، به هر حال منابع مالی که در اختیار سازمان مدیریت بحران باید در اختیار نهادهای درگیر مدیریت بحران قرار می‌گیره محدود. مثلا من یه اشاره خیلی کوچیک بکنم، بودجه سازمان هواشناسی امسال تقریبا 540 میلیارد تومانه که 40 میلیارد تومانش هم از منابع خودش، منابع اختصاصی تامین می‌کنه، در حالی که مثلا پولی که امسال برای انتخابات از بودجه مدیریت بحران برداشتن بیشتر از 3 برابر این مبلغ، حداقل حالا 1500 میلیارد تومان همون اولش بود. بنابراین خب ما تا یه وقتی که یه چنین بی‌انضباطی مالی و یه چنین بلبشو مالی می‌بینیم، خب توقع نمیره که اوضاع حداقل بتونن نهادهای درگیر مدیریت بحران بتونن وظایف قانونی خودشون انجام بدن.
خب آقای رنجیپور، با توجه به گرمای شدیدی که الان ایران دست خوشش هست و با بی‌برقی که الان وجود داره و مردم در آزار کامل هستند، تصور میکنید چنین بودجه هایی چگونه میتونست کمک بکنه به زندگی مردم؟ چگونه میتونست بحران رو سامان بده؟
اگه اجازه بدین، حالا اصلا فراتر از بحث هواشناسی، ما در سالهای گذشته میزان توسعه و چیزی که باید سیستم تامین انرژی، وزارت نیرو، اینها اتفاق میافتاد، یه ظرفیت تولید انرژی رو در ایران میبردن بالا. خب این اتفاق نیافتاده، بحران اقتصادی قطعا دخیل بوده و اصلا جای دیگه، نه فقط هواشناسی، حالا بحث پیشبینی و آماده سازی رو میتونست انجام بده. ولی ما عملا میبینیم که به محض اینکه چه در تابستان وقتی هوا گرم میشه درخواست برای مصرف برق میره بالا، بحران به وجود میاد، در زمستون هوا سرد میشه مصرف گاز میره بالا. میبینیم همین وضعیت وجود داره. در هر حال ما درباره ایران توی سال‌های اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، انواع و اقسام مدیریت ها نتونسته اون کارهایی که باید بکنه در زمینه برنامه ریزی که بتونه نیازهای جامعه رو پاسخ بده، نیازهای طبیعی جامعه رو پاسخ بده، این اتفاق نیفتاده و الان به شکل بحرانهایی مثل همین قطع برق، کمبود امکانات و اینها داره جلوه میکنه.
آقای رنجی‌پور، یه سوال اساسی میتونه این باشه که نهاد ناظری، سازمان مسئولی، چیزی از این دست وجود نداره که نظارت کنه برای اینکه مبلغی که برای بحران در کشور در نظر گرفته شده برای مصارف دیگه خرج نشه؟ اصلا قانون مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده. خود این مجلسی که قانون رو تصویب کرده، نظارتی بر این که چه کسی و به چه دلیلی اون رو برمی‌داره نداره؟
قاعدتاً باید داشته باشه. اینکه نداره به هر حال نشون میده که سیستم نظام سیاسی، نظام بوروکراتیک ایران درست کار نمیکنه. به علاوه اینکه دیوان محاسبات همین الان باید بره، یعنی تصور اینه که باید بره سوال بکنه برای چی هزینه انتخابات ریاست جمهوری از بودجه مدیریت بحران. اینا وظیفه است. طبق قانون هم دیوان محاسبات اصلا تشکیل شده، تو قانون محاسبات هم اومده که باید بره حسابرسی کنه ببینه این هزینه برای چی از یه چنجای. قاعدتاً باید این اتفاق بیفته در گزارش های مثلا متعددی که نهادها ارائه میکنن. ولی اینکه حالا چرا در عمل ما نمیبینیم که این بی‌انضباطی ها، این تکالیف قانونی که باید انجام بدن نمیبینیم، چرا پیگیری نمیشه، این خب نشون دهنده فشل بودن نظام مدیریتی و سیاسی و اداری جمهوری اسلامی که به هر حال فقط هم در این میده، بقیه حوزه ها هم ما شاهد یه چنین وضعیتی هستیم.
از علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و دبیر سایت فکت‌نامه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ایران ادامه دارد. از جنگل های چگنی و خرم‌آباد گرفته تا مراتع پارک ملی کرخه درگیر آتش سوزی هستند. برخی از فعالان محیط زیست مقامات حکومتی را به سهل‌انگاری آمدانه متهم می کنند و مقامات حکومتی قصور را به گردن خطای انسانی و بلایای طبیعی می اندازند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
آقایون مسئول، برای تخریب که فوراً آماده این. چرا برای این خاموش کردن آتش اقدامی نمی کنین؟ مسلمونا جنگل همه آتش گرفته، درختای جوان همه دارن از بین میرن،
درختانی که میسوزن و آدمهایی که دست خالی به دل آتش میزنند. این تصویری از روند مرگ جنگل‌های ایران است. بنا به آمار، تنها در 4 ماه اول سال 1402 623 بار آتش به جان جنگل‌های ایران افتاد، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. آتشی که 4000 هکتار از طبیعت ایران را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. این آمار نسبت به سال 1401 353 درصد افزایش داشته است. آخرین داده‌های آماری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید به طور میانگین سالانه بیش از 21000 هکتار جنگل و مرتع ایران در آتش می‌سوزد، از جنگل‌های هیرکانی تا زاگرس و درخت‌های بلوطش. اما آیا جرقه همه این آتش‌ها که پایگیر درختان می‌شود برگردن بلایای طبیعی است؟ بیشتر از یک فعال محیط زیست مقیم کردستان که نمیخواهد نامش منتشر شود بشنویم. آسانی که به ادعای مقامات در همین 4 ماه اول سال در خوشبینانه ترین حالت 414 هکتار از جنگل‌هایش خاکستر شد.
متاسفانه واسه مانورهای نظامی هستش، هر سال چند صد هکتار از جنگل‌های اینجا آتش میگیره به خاطر مانورهای نظامی که برگزار میشه، عموما توی این فصل هم هستش. قسمتش هم هست این غارتگران جنگل به نسبت وضعیت اقتصادی که اینجا حاکم هستش میخوان مخصوصا اطراف شهرهایی که قسمتایی که جنگل نشین هستش، خاطر جمعیتی که دارن پیشروی میکنن به سمت جنگل‌ها و حومه جنگل‌ها رو دارن تصرف میکنن، میان جنگل‌ها رو تخریب میکنن، میان آتش میزنن که بعد قطع بندی میکنن. میکنن و میفروشن. یه قسمتش هم هست که باغدار یا زمین کشاورزی داره نزدیک جنگل هستش، به خاطر اینکه مساحت اون قسمتا رو بیشتر بکنه میاد جنگل رو آتیش میزنه که یه سال دیگه دو سال دیگه اونجا هم پارک تراشی میکنه و میندازه توی بستر وسط زمین کشاورزی یا باغش که بعدن بتونه بفروشه.
از این فعال محیط زیست مقیم کردستان پرسیدم چرا آتش در جنگل‌های کردستان برای روزها همچنان شعله ور است.
کردستان منطقه کوهستانی هستش و مناطق صعب العبور دسترسی افراد داوطلب به این مکانا خیلی سخته. عمده دلایلش اینه که اصلا امکاناتی وجود نداره توی این استان، امکانات مخصوص اطفاء حریق. اگر انجمنهای داوطلب مردمی نباشه، انجمنهای زیست محیطی نباشه، با وضعیت به مراتب وحشتناکتر از اینه که ما میبینیم. منابع طبیعی که به نوعی متولی این کار هست، اینا به صورت مناقصه به پیمانکارا واگذار میکنه با حداقل کانال. مثلا برای سال 1403 برای استان کردستان 1 میلیارد تومان مصوب شده. 1 میلیارد تومان اصلا پولی نیست که هم آتش‌سوزی رو اطفا کنی هم مراقبت جنگل رو داشته باشی. مثلا 1 میلیارد تومان چیکار میشه باهاش کرد؟
بهزاد شریفی بور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفته همین 4 ماه اول سال جنگل‌ها و مراتع استان کردستان 56 بار دستخوش حریق شدند. اما یک فعال محیط زیست مقیم کردستان آمار دیگری می‌دهد.
آتش‌سوزی‌هایی که ما داریم خیلی بیشتر از این آماری است که مسئولین اعلام می‌کنند. متأسفانه ما با بحث تقلیل آمار از سوی مسئولین روبرو هستیم. اصلا نظارتی وجود نداره و بعد نظارتی هم که وجود نداشته باشه امکاناتی هم وجود نداره. امکانات بچه‌ها با بیل و شنکش و شاخه درخت و این دیگه خیلی ما شاهکار کردیم، تونستیم از دهن زن و بچه‌مون گرفتیم، تونستیم یه چند تا دونده بخریم و آتش‌سوزی رو باهاش اطفا کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفته گروه‌های حفاظت و اطفای حریق در استان آماده باش هستند تا در صورت بروز آتش‌سوزی وارد عمل شوند. اما حکایت چیز دیگری است. بیشتر از یک فعال محیط زیست ساکن کردستان بشنویم.
یک فصل غیر آتش یک کاری انجام میدادن وضعیت به این شکل نبود. متاسفانه اونا کاملا به صورت واکنشی عمل میکنن، منتظر میمونن تا جنگل یه جای آتش بگیره، بعد با حداقل امکانات و حداقل نیروهایی که دارن به تشویزی جنگل ها میرن. نیروهای منابع طبیعی و کل استان کردستان به 50-60 نفر نمیرسه. فقط شهرستان مریوان بالغ بر 100,000 هکتار جنگل داره. بیشترین پوشش جنگلی ما تو شهرستان مریوان داریم، بعد بانه، بعد کامیاران. با این حجم پوشش جنگلی 50-60 نفر چی کاری میتونه انجام بده؟ الان توی شهرستان مریوان تا این لحظه‌ای که من خدمتتون دارم صحبت میکنم نزدیک به 100 مورد آتش سوزی داشتیم. توی کردستان نیروهای داوطلب مردمی، انجمنهای زیست محیطی به شدت وارد صحنه میشن. گواه این ادعا اینه که تا الان چیزی حدود 15 نفر متاسفانه از بین این بچه‌های انجمنهای زیست محیطی توی آتش سوزی جنگل ها جون خودشون رو از دست دادن. نمونش هم این دیروز جناب آقای اسماعیل کریمی بود که متاسفانه توی آتش سوزی که توی کامیاران اتفاق افتاد جونش رو از دست داد.
آتش که به جان جنگل می افتد خشک و تر می سوزد. درختان همیشه ایستاده می میرند.
ادامه آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ایران از رایا ملکی می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
هنوز رقابت‌های 2024 پاریس به طور رسمی شروع نشده. مسئولان فرانسوی می‌گویند چندین توطئه با هدف برهم زدن این مسابقات را خونسا کردند. از چند هفته پیش همزمان با نزدیک شدن المپیک فرانسه در حالت آماده باش کامل بوده و بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بزرگترین ضیافت ورزشی جهان در پاریس، آن هم در زمانه پرتلاطم. المپیک امسال درست در شرایطی که جهان نظاره‌گر جنگ روسیه علیه اوکراین و درگیری‌های خونبار خاورمیانه است، با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. این در شرایطی است که در تازه‌ترین خبر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل آنچنان که رسانه‌ها گزارش کردند پس از ورود به پاریس برای حمایت از ورزشکاران اسرائیلی در المپیک به دلیل یک حادثه امنیتی مجبور شد مدتی در هواپیما بماند. حادثه‌ای که درباره جزئیاتش خبر چندانی منتشر نشد و سرانجام به پایان رسید. در همین حال اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، هم در نامه‌ای برای همتای فرانسویش از طرحی برای حمله به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس خبر داده. به گزارش تایمز اسرائیل، آقای کاتس ادعا کرده که حکومت ایران در طراحی این حمله نقش داشته است. او در همین حال از دولت فرانسه به دلیل در نظر گرفتن تدابیر بی سابقه امنیتی برای حفاظت از کاروان ورزشی اسرائیل قدردانی کرده است. مقام‌های فرانسوی تا کنون گفتند که چندین توطئه ضد امنیتی با هدف برهم زدن این رقابت‌ها و به خصوص مراسم گشایش المپیک پیش از 5 مرداد خنسا شده است. برای نمونه، دادستانی پاریس 3 مرداد اعلام کرد که یک مرد 40 ساله روستبار به ظن برنامه‌ریزی با هدف برهم زدن رقابت‌های المپیک بازداشت شده است. ماموران پلیس در بازرسی از خانه او اشیایی یافتند که موجب نگرانی از قصدش برای اقدام‌هایی شده که می‌توانست به بی‌ثبات کردن رقابت‌های المپیک منجر شود. برگزار کنندگان المپیک پاریس امسال با چالش‌های امنیتی بسیاری از جمله تهدیدهای سایبری، تشدید تنش‌های بین‌المللی به دلیل چند جنگ در شرق و غرب گیتی روبرو هستند. در رقابت‌های المپیک امسال روزانه 35,000 مأمور پلیس وظیفه حفاظت از مکان‌های مهم را دارند که این تعداد در برخی روزها بیشتر هم خواهد بود. علاوه بر این 10,000 تن از کارکنان نظامی هم در حفاظت از شهر پاریس و حومه آن مشارکت می کنند. بیش از 40 کشور جهان هم حدود 2,000 مأمور برای کمک به حفاظت از المپیک پاریس فرستادند. این 3 دوره رقابت های المپیک تابستانی است که پاریس میزبان این رقابت هاست. حضور در المپیک پاریس 18 حضور کاروان ورزشی ایران در ادوار مختلف این بازی ها نیز هست. المپیکی که 40 ورزشکار ایرانی در آن برای به دست آوردن مدال های رنگارنگ حضور دارند.
نزدیک شدن به المپیک و گپ و گفت ها در مورد توطئه های خونسا شده از بنیامین صد میشنیدیم. و ما پژوهشگران در تگزاس نوعی از خاک رو مهندسی کردن که قادر آبیاری و کوددهی کنترل شده ای رو برای گیاهان فراهم کنه و به طرز قابل توجهی رشد محصولات رو افزایش و مصرف آب رو کاهش بده. اگر همه اینا با هم ممکنه، بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه‌های گیاهان به صورت کنترل شده‌ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته‌های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می‌تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک را مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می‌شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می‌شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می‌رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گوی هوایو، استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه، می‌گوید این سبک نوین هیدروژل‌ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می‌آورند و به کشاورزان کمک می‌کنند تا با محدودیت‌های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش‌های میدانی طولانی‌تر اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
خوب، امیدوارم که این خاک هوشمند خدات سال طول نکشه تا به دست ما برسه، اما هم شنیدنش هم خوبه. ما میدونیم که الان امیدی وجود داره. عزیزان، به پایان مجله میرسیم. ممنونیم که ما رو همراهی کردید. یادتون نره که شنوندگان ما به هوش و به گوشن، از شما بشنوند. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. شب و روزتون بخیر.